بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا مولای یا صاحب العصر و الزمان. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خواهران و برادران گرامی که شبکه حضرت ولی عصر رو مشاهده می‌فرمایید، با برنامه آینه تاریخ در شام جمعه مهمان منازل شما میشیم و انشالله بتونیم از کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر جباری بهره‌مند بشیم در مسائل تاریخ و سوالات تاریخی شما و مباحث تاریخی که در این برنامه آماده شده تا تقدیم حضور شما عزیزان بشه. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و برگردیم، انشالله برنامه رو آغاز خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر جباری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و شما بینندگان گرامی هر جایی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال بهترین ها رو آرزو میکنم برای همه شما عزیزان، که خب بهترین نعمتی که خداوند به ما عطا کرده نعمت ولایت و محبت و موالات و تشیع اهل بیت عصمت و طهارت و نعمت ایمان هست. انشاءالله که همه ثابت قدم باشیم بر این نعمت و وجودمون و اعمالمون، گفتارمون مرضی مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید، وقت گذاشتید، اومدید برنامه خودتون. من به نوبه خودم که خیلی خوشحال میشم در خدمت شما هستم و این توفیق رو دارم. خیلی بهره مند شما دارم که بیننده ها با من موافق باشن. خب عزیزان بیننده، 3015-1515 رو فراموش نکنید. از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. سوالات، نظرات، پیشنهادات خودتون رو بر ما بفرستید. 313 رو اگر بفرستید عضو کانال ایتای شبکه حضرت ولی عصر خواهید شد. شما علاوه بر اینکه ما رو از طریق محاوره میتونید ببینید، از طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر و همچنین اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر میتونید ما رو ببینید و دنبال کنید. خب استاد عزیز، ما مباحث اون خب یک سری داره، الحمدلله دیگه قرار شده که به بحث سیره پیامبر بپردازیم و اینها، منتها گهگاهی برخی از سوالات خب باعث میشه که اونها رو اولویت بذاریم، سوالاتی که شاید مثلا چندین بار تکرار شده باشه یا بالاخره فکر میکنی برای بینندگان جذاب باشه. یکی از مباحثی که مطرح هست بحث معاویه صغیر یا هم معاویه ابن یزید ابن معاویه که ظاهران در 25 ربیع الثانی از خلافت و حکومت اینها کنار گرفته. حالا نمیدونم، حالا شما برامون بفرمایید این جریان چیه؟ آیا ایشون به دفاع از اهل بیت و پیرو اهل بیت بوده این کارو کرده یا نه؟ این سوالی است که در خدمت شما میخوام باشم.
بله بله، همطور البته بنابر این که خب معروف هست درباره یزید علیه اللعنه که در 14 ربیع الاول به درک واصل شد و بنابر نقل جناب یعقوبی در تاریخش که از مورخان شهیر قرن سوم هست و خب بنابر دیدگاه قابل قبول شیعه هم از مورخ شیعی، ایشون دوران حکومت معاویه صغیر رو بنابر قولی 40 روز دانسته، 40 اول ذکر میکنه و بعد میگه که و قیل که 4 ماه، 40 یومن یا 40 اشهر. و خب بنابر 40 روز هم 25 حدودا ربیع الثانی میشه به اصطلاح تاریخ کنارگیری او از خلافت. خود جناب یعقوبی یک خطبه از اون نقل میکنه که آمد به مسجد و مردم جمع شدن و خطبه خواند و تو اون خطبه کنارگیریش رو اعلام کرد، منتها ضمن اون خطبه تقبیح کرد رفتار جدش معاویه رو، رفتار پدرش یزید رو، که اون خطبه جالب هست. نکاتی از اون خطبه قابل استفاده است که حالا من این اشاره به اون خطبه میکنم و دو سه نکته رو راجع به اون چه که با مورخان درباره معاویه صغیر گفته اند عرض میکنم. و باز حالا از این خطبه تعابیری که عزیزان دقت خواهند کرد درباره امیرالمؤمنین به کار میبره، به هر حال میشه پس میشه یک کسی فرزند مثل یزیدی باشد اما عقلش بیاد او رو به مسیر انصاف سوق بده. بله، در اثر مرها بیداری فطرت. البته گفتن این بیداری، این عوامل بعضن برایش ذکر کرده ممکن همش دخیل باشن. خود اصلا ندای فطرت و عقل رو پاسخ دادن یک، و دوم یک استادی داشته به نام عمر المقصوص که او بهش گفته که یا از حکومت کناره گیری کن و یا به عدالت رفتار کن. که اینا میگه من با خود فکر کردم که، یعنی با خودش فکر میکنم که بخوام به عدالت رفتار کنم بسیار سخت خواهد بود، لذا کناره گیری میکنه. باز بنابر نقلی کنیزی از کنیزانش جمله میگه که این رو تحت تأثیر قرار میده، با اون این که اگر به اصلا کسی بخواد حکومت بکنه و حق حاکمیت رو به جا بیاورد، دیگه شب و روز نباید داشته باشه، باید بره به سمت اعمال عدالت و توجه به رعیت و مردم داشته باشد. پس حکومت بنابر عدالت و حق با خوشی و عیش و راحتی خیلی سازگاری نداره. و اگرم دنبال عیش و نوش بریم مثلا پادشاهان و امثال اینها که اونجا دیگه بنابراین بعد عذاب آخرت رو به جان بخریم. این سخن این کنیز هم میگن اثر داشت در تغییر برها رویه
و تصمیم
بیدار شدنش. و جناب یعقوبی در جلد دوی تاریخش صفحه 254 هم چاپ معروف دار صادر بیروت ذکر میکند که معاویه ابن یزید ابن معاویه حکومت رو بعد از پدرش به دست گرفت و 40 روز و قیل بل 14 شهر 40 روز حکومت داشت. و من قولیم 4 ماه، بعضی دیگر از مورخان بعضن 3 ماه گفتن، 20 روز گفتن. امسال همونطور ما قول یعقوبی رو ترجیح میدیم نسبت به دیگران به اعتبار برها جایگاه تاریخش. و کان لهم مذهب جمیل، تعبیر جالبیست، یعقوب میگه مذهب زیبایی داشت، یعنی همین که میاد بالاخره از اون رویه پدر و جدش اعراض میکنه. و لذا میگه بر همین اساس، یعنی دیدگاه و اعتقاد خوبی که داشت، فقط بن ناس خطبه خون برای مردم، فقال اما بعد حمد الله و ثنا علیه، بعد حمد ثنا الهی، ایها الناس فانا بلینا بکن و بلیتم بنا، ما و شما هر دو به هم مبتلا شدیم به مردم، فما نجهل و کراهتکم لنا و طعنکم علینا، بر ما مخفی نیست اینکه کراهت شما نسبت به ما. خیلی عجیبه، یعنی با اینکه داره برای شامیان سخن میگه اما پیداست که در میان حتی مردم شام، به خصوص بعد از این قصه یزید و رفتارش با عبدالله و جنایاتی که کرد، جایگاه حاکمیت عمومی در خود شام چقدر تنزل کرده که اینکه بر ما کراهت شما نسبت به ما و طعن شما نسبت به ما بر ما مخفی نیست. الا و ان جدی معاویه ابن ابی سفیان نازع الامر، جد معاویه منازعه کرد امر خلافت را با کسی که منکان اولا بهی منه، با کسی که سزاوارتر بود در خلافت. چرا؟ فی القرابت به رسول الله، در این که او نزدیکتر، امیر المؤمنین دیگه، که او نزدیکتر به پیامبر بود و احق فی الاسلام، در اسلام به هر حال حق بیشتری داشت، سابق المسلمین سبقت داشت در اسلام و اول المؤمنین، اولی مؤمن بود، سابق مسلمین بود، و ابن عم رسول رب العالمین، پسر عموی پیامبر بود، و ابا بقیت خاتم المرسلین، نسل پیامبرم از طریق او ادامه پیدا کرد، پدر بقیه بر حال نسل پیامبر هست. فرکب منکم ما تعلمون و رکبتم منهم لا تنکرون، اون به هر حال حاکمیت بر شما داشت، شما هم به هر حال از او بهره بردید، و حتی اتت همنیته و صار رهنن به عمله، تا اینکه مرگ او رو فرا رسید و رهین عملش شد، رفت پاسخگوی اعمالش بشه. این جد من، ثم قلد ابی، این جد من اومد پدرم رو بر شما مسلط کرد، و کان غیر خلیق للخیر، اهل خیر نبود پدرم یزید، فرک به هواه و تابعیت
هوای نفسش
کرد و استحسن خطاعه، خطاهاشو نیک پنداش، بر اساس خطاها حرکت کرد. معظم رجاؤه، امیدهای وافواهی داشت. ف اخلفه العمل و قصر عنه الاجل، خلاص اجل مهلتش نداد و دنبال آرزوها و اینها بود. فقلت منعته، من قطعت مدته، خیلی دوام نیاورد مدت او. سار پی حفرته، رفت در حفره خودش، در اون قبری که برش مهیا شده بود. رهنن به ذنبه، رهین گناهانش، به حال در حالی که گناهانش رو برگردن داشت. و اسیرن به جرمه، اقرارهای صریح نسبت به حساب پدرش یزید. ثم بکا، بعد از این گریست و قال ان اعظم الامور علینا علمنا به سوء مسرعه و قبح منقلبه، بزرگترین مسئله در مورد او برای ما به اصطلاح نسبت به این مسیری که طی کرد و حرکتی که انجام داد. و قد قتل عترت الرسول، اقرار میکنه به بحث شهادت امام عبدالله، عترت پیامبر رو به قتل رسان. و اباح الخرم، حرمت ها رو شکست. و حرق الکعبه، کعبه رو با آتش کشید. این توصیفش از پدرش یزید. و بعد گفت و ما انا المتقلد امورکم ولا المتحمل تبعاتکم، من دیگه طاقتی ندارم که امور شما رو به گردن بگیرم و اینها و آثارش بر گردن من باشه. فشأنکم امرکم، خودتون میدونید و امر خلافتتون. فوالله لئن کانت الدنیا مغنما لقد نلنا منها حظا، اگر دنیا یه غنیمتی بود بس ماست دیگه، تا این مقداری که به حال از این غنیمت بهره بردیم. و این تکون شرن، اگرم دنیا شر باشد، فحسب آل ابی سفیان ما اصابوا منها، آل ابی سفیان همین مقدارم که از این شر بهره مند شدن بس شده. بله، با این جمله دیگه استعفاشو اعلام کرد. و بعد مروان ابن حکم علیه اللعنه اونجا بود و گفت که حالا که تو بر حال داری کنار گیری میکنی، سنه ها فینا عمریه، مثل عمر بیا شورای قرار بده حکومت رو. این گفت که ما کنت اتقلد کم حیین و میتن، به صلاح من
یه چه زنده مردت ما رفتی نداره،
رفتی نداره، من متقلد این کار نمیشم. و متا سار یزید ابن معاویه مثل عمر، نه پدرم مثل عمر بود یزید، و من لی به رجل مثل رجال عمر، عمر اون شش نفری که اومد مشخص کرد برای شورای برحال خلافت، من کی مثل اونها رو دارم. چون این پاسخش به مروان بود. و یعقوب میگه و توفیه و هو ابن ثلاث و عشرین هستن، 23 ساله بود که از دنیا رفت. و خالد ابن یزید برادرش بر اون نماز خوند، یا عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان، و دفن به دمشق. و در دمشق یا عثمان ابن محمد ابن مصطفی، یا باید یکی از اینها برش نماز خوندند و در دمشق دفن شد. و کان بها به اصطلاح ینزل، که الان هم آثار قبرش مشخص کنار مسجدی هست و مورد توجه هست، علی رغم جدش معاویه که به هر حال قبرش خیلی مورد توجه نیست، اما کنار مسجدی ما وقتی رفتیم به اصطلاح قبر معاویه از صغیر محب اهل البیت نوشته بود روی اون یک کتیبه بالای قبر او. و از خب نکات عبرت آموز تاریخ هست این مسئله. و اینکه سرنوشتش چه شد، خیلی به اصطلاح میگن طول نکشید بعد از اینکه از حکومت کنارگیری کرد. احتمال داره اون چهار ماهی که جناب یعقوب میگه، چهار ماه
بعد از یزید کلن بود،
یعنی از آغاز خلافتش چهار ماه بعد دیگه دخلش آوردن، چون میگن چند ماه بعدش. این که دخلش آوردن و سوء قصد به جانش کردن، نقل ابن قتیبه است. ابن قتیبه دینوری در الامامه و سیاسه میگه بنی امیه بعد یه زخمی برش وارد کردن و کشته شد. یعنی به هر حال طبیعی است که این با یک چنین آبروریزی که برای معاویه پدید آورد و برای بنی امیه و اینها، عرض کنم که تحملش نکنن و او رو به هر حال سوء قصد به جانش کردند. و بعد خب مروان آمد بر سر کار و به هر حال تعبیری به گونه بیعت گرفت از اهل شام برای خودش. منتها مدت خلافت مروان خیلی کوتاه بود، چند ماه بیشتر نبود، مثلا یک سال بیشتر نبود. همون چیزی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خبر داده بود راجع به مروان
که
او به هر حال یک حکومتی خواهد داشت. من تشبیه کرد ازت به اندازه ای که سگ پوزش رو میلیسد، یعنی به هر حال خیلی کم. بعد حضرتشون خبر داد از ادامه حاکمیت ها، از جمله راجع به مروان این به اصطلاح پیشگویی رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده و این که هو ابل اکبش الاربع، بعد از اون چهار تا فرزندش به حکومت خواهند رسید که طبعا مرادشون چهار فرزند عبدالملک هست دیگه، که چهار فرزند مروان عبدالملک و به صلاح هشام ابن فرزندان عبدالملک
که هشام معاصر امام باقر علیه السلام،
سلیمان ابن عبدالملک و یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک و ولید ابن عبدالملک، به ترتیب سلیمان به صلاح و ولید و سلیمان و هشام و یزید، یزید ابن عبدالملک به ترتیب نشون، یعنی یزید جلوتر از هشامه، چهار تا فرزند عبدالملک که عبدالملک فرزند مروان بود. منظور این که امیرالمؤمنین اشاره به این ابو الاکبش الاربع گفتم مراد این فرزندان عبدالملک هست که او فرزند مروان بود. به هر حال شاخه مروانی حاکمیت اموی از زمان مروان شروع شد تا آخر ادامه داشت، تا زمان حاکمیت بنی عباس در 132 که بنی عباس غلبه کردن بر بنی امیه، این چند نفر از حکام اموی سرکار آمده به عنوان شاخه مروانی. اما شاخه صفیانی در واقع سه نفر بیشتر نبودن، معاویه بود، یزید بود و معاویه صغیر
که
اینا میگن در واقع بنی امیه در حکومت هر شواز که از سال حدوداً 40 یا 41 تا سال 132 در طول این 70 و حدوداً یکی دو سال هر شواز که از مهم 60 سال
باید 60 سال بشه دیگه،
بله 60 سال و 30 سال 92 سال در طول اون حدود 91-92 سال بنی امیه عرشبت که دو شاخه کلی دارن، دو شاخه صفیانی و مروانی. شاخه صفیانشون معاویه هست و پسرش یزید و هم معاویه صغیر، بعد این شاخه مروانیش که دیگه به دست بنی عباس مزمهل میشه.
درسته. این هشام ابن عبدالملک همون که در زمان امام باقر بود،
بله دیگه، هشام
نقش شهادت امام باقر در شهادتش دست داشت. بعدش عمر ابن عبدالعزیز آخرین خلیفه اموی،
نه خیر، نه عمر ابن عبدالعزیز در واقع بین همون چهار فرزند عبدالملک، یعنی بعد از عبدالملک مروان ولید هست، ولید ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، یکی دو سال اون وسط یعنی سال 99 تا 101 عمر ابن عبدالعزیزه که به اصطلاح او مدار سعی کرد که تقریبا میده به انصاف عمل بکنه، مجددن بعد از عمر ابن عبدالعزیز که احتمالا نسبت به او هم سوء قصد کردن، چون به هر حال او فدک رو برگرداند و
سبب امیرالمومنین رو ممنوع کرد،
چنین کارهایی کرد، سوء قصد میدونه که یکی دو سال بیشتر حاکمیت نداشت. بعد از او بود که شد که یزید ابن عبدالملک مثل کار و بعدش هم هشام ابن عبدالملک، یعنی بین اون دو نفر اول و دو نفر بعد از چهار فرزند عمر ابن عبدالعزیز این وسط یک دو سالی حاکم شده.
درسته. خیلی جالب بود، ممنون از این اطلاعاتی که اشاره فرمودید، به خصوص این که فرمودید امیرالمومنین در مورد مروان اونجوری گفته. من خودم خیلی کمتر اینو شنیدم، نمیدونم حالا شاید یه چیز جالبی بره.
اون وقتی که مروان اومد مجددا بیعت بکند بعد از جنگ جمل که آتش بیار معرکه بود، جنگ جمل
میشه گفت اونه دیگه،
اومد بیعت بکنه، از فرمود که این به هر حال اهل وفا نیست، که کفش کف یهودیه است، امروز ما مبتلا هستیم به این صهیونیست ملعونه، به هر حال ان شاء الله خدا هر چه زودتر ریشه اینها رو بکنه. مشهور انها به نقض عهد، کف یهودیه، فهمون کف دستش دست یهودیه است، یعنی به هم کم یه کف یهودیه، نقض عهد، اهل وفا به عهد و پیمان نیست، از همون صدر اسلام و قبل از اسلام اینها نشون دادن که اهل وفا به عهد نیستن و هر کس چنین خصلتی داشته تشبیه میکردن به یهودیان.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری عزیز. اجازه که میان برنامه ببینیم بعد برگردیم این بحث ارزموز که تو سیره پیامبر که بحث روتین خودمون هست و آغاز کنیم که دیگه انشالله بینش فاصله نیفته اگر اجازه بدید. خب از دانا یک میان برنامه ببینیم، برگردیم با بحث خودمون که سلسوار هست و چند هفته ایست در خدمت جناب دکتر جباری در خصوص سیره پیامبر به گفتگو می نشستیم و بهره می بردیم. ما رو فراموش نکنید، همشه ما با 3515 ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. بعد از میان برنامه برمی گردیم.
جمعه ها را هم از بس که شمردم بی تو، بغض خود را وسط سینه فشردم تو. قبل الاسم تا به اینجا که به درد تو نخوردم، آگم تا به اینجا که به درد تو نخوردم، آقا هیچ وقت از دردم قصه نخوردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. گذری کن به مزارم، به خدا محتاجم، من اگر سر به دل خاک سپردم بی تو.
صلی الله علیك یا مولا یا صاحب العصر و الزمان، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. عزیزان بیننده، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از جناب دکتر جباری بهرمند هستیم و از مباحثشون استفاده میکنیم. استاد خسته نباشید.
خواهش
میکنم. حاجی، سوالی مطرح شد این همین فاصله میان برنامه که دیدیم. خب صحبت شما این رو، ما حالا چیزی که نتیجه گرفتیم این که بگیم او شیعه امیرالمؤمنین معاویه صغیر که اشاره داشتید به اون معنا شاید نباشه. درسته؟ یعنی میتونیم بگیم او شیعه بوده، یعنی چون شما یه اشاره داشتید گفت عدالت برقرار کردن سخته، ولی تو خطبه همش از اینکه حق اهل بیت بوده و حق اهل بیت خوردن، بعد داره در جواب مروان میاد بگه نه پدرم شأنش با خلیفه دوم به سر خودش عمر، نه اون شورایی که اونجا داشته. اینا تو بحث مناظره است، بحث عقایدی. اینو برام میشه بیشتر توضیح بدید؟
بله، خوب شد اشاره فرمودید. ببینید این مقدار قدر متعقن از اون چه که از متونی مثل تاریخ یعقوبی که اشاره کردم و اینها میشه استفاده کرد، این که او امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو حق نسبت به خلافت میدانست،
نسبت به معاویه بازی،
نسبت به معاویه، بله، که در معاویه در قبال مثلا علی که سلام الله علیه که به هر حال ذی حق بود در این مسئله. اما این که او بعد از امیرالمؤمنین باز مسئله خلافت رو از آن فرزندان حضرت میدانست و اقرار به این کرده باشد، از این کلامش استفاده نمیشه. در متون متقدم هم نیست چیزی. در متون متأخر ما مثل کتاب حبیب السیر امثال اینها، اونجا ادعای تشیعش شده و اینکه مثلا میخواست حکومت رو به امام سجاد سلام الله علیه واگذار بکند و اینها، اینا چیز متأخره. مثلا بعضی بزرگان مثل مرحوم مجلسی اول ظاهرن چون یا مرحوم قاضی نورالله ششتری صاحب مجالس المؤمنین رفتن به این سمت که او رو گرایش رو بهش تشیع بدانند. خدا میدانه در عالم واقع شاید چنین عقیده ایم داشته، اما تو اظهارش و تو خطبهش این برنامه در همین حدی که یعقوبی بیان میکند که اقرار به حقیقت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت کرده، و لذا ما تا همین مقدار میتونیم، چون مدار مرحوم قاضی نورالله اینها نسبت دادن تشیع به افراد مدار با سهولت نسبت میدادن در مجالس المؤمنین، ایشون به هر حال ممکن کسانی شیعه بداند و اثباتشون در دشوار باشه. از قول تشیع تو متون متقدم نیست، اما این مقدار که اقرار به حق امیرالمؤمنین کرده این در تاریخ یعقوبی است که مقابل قبول درست.
خیلی متشکرم از این توضیح تکمیلی که فرمودید. خب استاد، شما در بحث خودمون که سیره پیامبر رو آغاز کردیم به بحث همچنان فکر کنم یه بحثی مونده از بله. مناقب ابن شهر آشوب که بله. در اون باب آدابی که اشاره فرمودید و مزایایی که داشتن بله. اینو برامون تکمیل می‌فرمایید؟
بله.
این سوالات که ما باز تو همین بحث برامون اومده جدا از بله. تقدیر و تشکرهایی که شده بله. از این سری برنامه از این نوع صحبتاتون بله. این سوالاتی هم هست، حالا اگر فرصت شد اونا رو مطرح بکنم.
بله، چند جمله مانده که اونا رو تیمونن بخونیم و بعد انشالله بخش دیگری رو وارد میشیم از سیره که رو توضیحش عرض میکنم. این جمله رو خوندیم که ما اخذ احد یده فیرسل یده حتی یرسلها، دست که میداد پیامبر اکرم با کسی دستش رو نمی کشید، برحال او باید دست رو رها می کرد. نشان این است که هرچه برحال دست پیامبر در دست طرف هست این رحمتیست و اظهار عطوفتیست، کرامتیست از پیامبر نسبت به او. و اذا لقی مسلمن بدعه بالمصافحه، که اینو اشاره کردم حضرت اقدام میکرد، ابتدا میکرد به مصافحه، دست دادن با یک مسلمان، که بعد اشاره کردم در روایات ما ثواب مصافحه و مثل روایت از امام باقر که سلام الله علیه که وقتی دو نفر مصافحه میدن این گناهان همطور میریزه تا زمانی که دستشون در دست هم هست، خود صفحه دست رو به صفحه دست دیگری چسبوندن و مصافحه کردن از آثارش اون برحال اخوت و برادری و مهربانی و تعانس و تعالف و امثال این هاست، برحال این آثار اجتماعی رو داره.
درست.
و کان لا یقوم و لا یجلس الا علی ذکر الله، پیامبر اکرم نشست و برخاستش همراه با ذکر الهی بود، می نشست برمی خواست برها لا اله الا الله، احتمالاً سبحان الله، ذکر یاد خدا. خب اگر تأثیر به اون حضرت بخوایم بکنیم باید همینطور باشیم دیگه، برها مجالس اون مجالس ذکر باشه، یادی از خداوند از اولیاء الهی اینها درش باشه و زبانمون ذاکر باشه. اینم یک جمله. و کان لا یجلس الیه احد و هو یصلی الا خفف صلاته و اقبل علیه، اگر کسی می آمده کاری با پیامبر داشت حضرت مشغول نماز بود، نمازش رو طول نمی داد دیگه، نماز رو خفف صلاته کوتاه می کرد برای اینکه این خیلی معطل نشه، و اقبل علیه رو می کرد به او و قال علکه حاجه، کاری دارید؟ و از کنم که در حال حاجتش رسیدگی می کرد، اینطور نبود که حالا بگیم من مشغول نماز هستم بی اعتنای نسبت به او. این نکته رو اینجا حالا تو پرانتز عرض بکنم. خب ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه، همون اشکالی که گاهی نسبت به اون بحث انگشتر دادن امیرالمؤمنین در رکوع مطرح میکنن، میگن شما مگر نمیگید امیرالمؤمنین در نماز حواسش کاملا نسبت به خداوند متعال بود، چطور متوجه اون سائل شد، دست راز کرد انگشتر رو به اون سائل داد؟ هر پاسخی که اونجا میدیم اینجا هم میدیم، اینجا هم باز همون اشکال ممکنه بیاد که پیامبر اکرم مشغول نماز بود، طبعا همه توجهش به خداوند متعال باید بوده باشد و کسی میومد و کاری با پیامبر داشت به اصطلاح چطور نمازش رو کوتاه میکرد؟ پاسخ این است که وقتی که کسی میاد، چه اون سائلی که خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده، چه این کسی که حاجتی دارد، حالا حاجتش سؤال مالی باشد یا حاجت دیگری، هر دو به تعبیری فرستاده خدا هستند، یعنی ذوی الحاجه اینا خداوند میفرسته، چه نزد پیامبر باشد، امام باشد، افراد عادی باشد، ماها باشیم. اون کسی که حاجت میارد نزد او در واقع یه تعبیر رو باید المسکین و رسول الله، مسکین که میاد سمت شما این فرستاده خداست، و وقتی که انسان اقبال میکنه به سمت پاسخ به او در واقع عبادت داره انجام میده. وقتی که ذوی الحاجه افراد صاحب حاجت میان، انسان میره به سمت رفع حاجت اونها در واقع در عبادت خداست. بلذا امیرالمؤمنین که متوجه میشه به اون سائل در واقع عبادتون فل عباده و پیامبر اکرم که اینجا متوجه میشه نسبت به این کس که صاحب حاجت است عبادتون فل عباده، منافات رو توجه به خدا نداره چون فرستاده خداست. این پاسخ رو یه وقتی استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی حفظ الله در ارتباط اون شبهه مربوط به اعطای انگشتری مثلا فهمیدم به همون تعبیر از مسکین رسول الله که این منافات با عبادت نداره که میگید بله علی که غرق در نماز بود چطور متوجه سائل شد؟ متوجه بازی نشده، متوجه کار خلاف نماز نشده، خلاف توجه به خدا نشده، بلکه متوجه رفع حاجت یک صاحب حاجت شده.
خب آجا اینجا یه گزارش تاریخی هم ما داریم، اینو برامون بفرمایید. قضیه تیر از پای امیران در نماز، اینو واقعا منابعش چیه؟ منابع شیعی داریم یه همچین گزارشی؟
تو متون متقدم ظاهرا نیست به این شکل که
من اینم شنیدم، واقعا تو منابع ما ظاهرا
متون متقدم نیست،
بیشتر تو منابع عامه پیدا میشه این گزارش‌ها. یاد
باشه هم به اصطلاح چیز نیست،
قابل تعارض با این قضیه نیست یقیناً، چون بله. در آیه قرآن
بله. یعنی امیرالمؤمنین مثل امیرالمؤمنین و نماز امیرالمؤمنین، این که در حال نماز تیر رو بکشن و حضرت متوجه نشه، از علی که در جنگ ها مکرر مجروح شده این که تیر خورده باشد و تیر وقت نماز بکشن پذیرشش
خیلی ساده است،
بعدی ندارد. اما از جهت سند هاشم که
گزارش
ها متقدم نیست، عرض کنم که و کان اکثر و جلوسهی انینس به ساقیه جمیعن، موقع نشستن چهار زانو نمی نشست پیامبر، چهار زانو تربیعه، تربیع چهار زانوه به اصطلاح، بخصوص موقع غذا خوردن انسان چهار زانو که میشینه شکم باز میشه و بیشتر غذا میخوره. وقتی میده جمع جور بشینه ساق دو تا ساق رو جمع بکنه، دو زانو، حالا میگن دو زانو دو حالت داره دیگه، مثل دو زانوهایی که ما میشینیم، یا اینکه روی یک به اصطلاح
یه پا میشینه یکی میاد بالا،
یه پا میاد روی پای دیگر، این حالت به اصطلاح جمع کردن دو ساق. در این حالت به خصوص هنگام غذا موجب میشه که مثلا معده جمع‌تر بشه، کمتر انسان بخوره، که مورد سفارش پیامبر هم بوده دیگه برای غذا خوردن، که انقدر غذا نخورید که برها معده کاملا پر بشه، در حال اینکه هنوز گرسنه هستید و طالب غذا هستید دست بکشید. اگر برسیم انشاءالله تو بحث تغذیه، روایاتی در این باره در سیر پیامبر صلی الله علیه هست،
این مباحث هم خیلی به ما کمک میکنه. ما یه برنامه هم داریم تو بحث بهار سلامتی، مثلا کلن اونجا از الگو برداری از سیره اهل بیت که چگونه غذا بخوریم، چه ترتیبی که زندگیمون درست باشه و سالم باشه.
بله.
این مباحث شما حتما به اون مباحث کمک خواهد کرد ان
شاء الله. و کان یجلس حیث ینتهی به المجلس، مجلس پیامبر اکرم صلی الله علیه وارد میشد هر جا که جا بود می نشست، حیث ینتهی به المجلس، اصرار نداشت که حتما چون من پیامبرم برم صدر مجلس بنشینم، جا باز کنم بر من، توقع داشته باشم برای من جا باز کنم، چون که الان ممکنه کسانی صاحب منصب باشن، نماینده مجلسی باشه، جای رئیسی باشه، مدیری باشه، چنین خیالی برای خودش بافته باشد که من وارد میشم بالاخره چرا پا نشدن جلو پای من، چرا به هم جا ندادن وارد فلان مجلس شد، بعد برای خودش برها یک مقام منزلتی ترسیم کرده و انتظار دارد که کسان افراد برها برای این جا باز کنن، میره دنبال جاهای مثلا بالای مجلس. خب این که پیامبر بوده، تعبیر این است کان یجلس حیث ینتهی به المجلس، هر جا که جا بود، شاید که نقل میکرد که مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه ایشون وارد مجلس ختم شهیدی شد، آیت الله بهاءالدینی با اون عظمتش دید که مجلس پر، همون جایی که کفشا بود تا هم قسمت نشست اونجا و جاش هم پر هم نشد، با این که احسان تعارف کردن اسم ببرن بالای مجلس اینها، همون جایی که نزدیک کفش بود در نشستن، نزدیک در نشستن دو. اینا متعصب سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، برای خودشون منزلت های کاذب اجتماعی تعریف نکردن. یک نکته هم که انشاءالله ما سعی کنیم عمل بکنیم، و کان اکثر و من یجلس مستقبل القبله، نمیگه همه حالاتش، اکثر و من یجلس، چون گاهی ممکن نیست مستقبل القبله، گاهی انسان سعی کند که به اصطلاح رو به قبله بنشینه. تو منزلم شد رو به قبله، میز کارشو به گونه‌ای قرار بده که رو به قبله باشه. خود رو به مستقبل القبله جزء سنت هست، بعد کمک میکنه به انسان در ذکر و یاد خدا و اینکه به هر حال من در حالات عادی هم متوجه تو هستم. مستقبل القبله، جلوس مستقبل القبله، یا انسان وضو میگیرد مستحب رو به قبله باشد اون وضوش هم انجام بده. به هر حال اینها از آدابی است که ناشی از اون روح توحیدی در یک مؤمن هست. اونطور گاهی ممکن نیست، مثلا مثال که عرض کردم دیگه، وارد مجلس انسان میشه ممکن نیست رو به قبله بنشینه. لازم میگه کان اکثر و ما یجلس مستقبل
در حد توان و امکان اینا رعایت
از امکان. و نکته دیگر و کان یکرم من یدخل علیه، هر کسی که بر پیامبر وارد میشد اکرامش میکرد، احترامش میکرد، در حدی که حتی ربما بسط ثوبه، گاهی عبای خودش رو پیامبر پهن میکرد، اون طرف بنشین رو عبای پیامبر. و خب یکی از شواهد تاریخی نمونه ها که پیامبر تصریح تر عباش رو پهن کردنشون جریان اسرای غزوه حنین هست که شیما خواهر رضاعی پیامبر، دختر حلیمه سعدیه، خواهر شیری و رضاعی پیامبر، جزو اسرای غزوه حنین بود. اینا چون بنی صد از شاخه از حوازن بودن و اونجا اومد خودشو معرفی کرد به پیامبر، پیامبر اکرم عباشو پهن کرد و تعارف کرد و اون نشست رو عبای پیامبر. این هست در روایات. و البته تتمه مجعول اینجا بستن، این که حالا من دیگه عرض نمی کنم تو متون ما به اصطلاح این نیست، یعنی این لازم حالا نمیدونم چقدر صلاح عرض بکنم، این که مثلا تو بعضی متون عامه متاسفانه این نقل شده که حال بد نیست بگم که چه بازی هایی با سیره پیامبر شد،
از نمونه تحریف ها و اینا اصلا تحریف ها از صحه کتب اینها نقل میشه. بله. میشه اینا رو گفت.
آره عجیبه، مثلا اینا وقتی نقل میشه باید بدارم به هر حال عقل انسان به کار بگیره دیگه. میگه شیما اومد گفت که برای که خودشو معرفی کنه، این که من در کودکی شما رو بر دوش خودم سوار کرده بودم، شما گازی از پشت من گرفتی، اثرش باقی مونده و اونو نشون داد به پیامبر. حالا فاصله چقدره؟ تا 5 سالگی پیامبر نهایتا نزدش چیز بوده، حلیمه بوده دیگه،
نهایتا
از 5 سالگی تا الان که سال 8 هجرت هست که غزوه حنین رخ داده، شاید نزدیک تقریبا 65 سال، 58 سال
عمرش
بوده. بله، این تو 57 سال 58 سال فاصله، یعنی مثلا میگه گازی گرفته که 57 سال اثرش مونده. اینا به نحوی بازی با به هر حال تاریخ و سیره و امثال اینها، در حالی که در متون ما جریان نقل شده اما این تتمه رو ندارد، این پیرایه رو نداره. هم مقدار خودشو معرفی کرد، پیامبر احترام بهش کرد و عباشو پهن کرد و رو نشست. و بله دارد که حتی رو به ما بسط ثوبه و یؤثر داخل بالوساده، اون متکا بالشی که داشت تعارف میکرد به مهمان و او بهش تکیه میداد و روی اون میشست. و و یک نکته دیگر، و کان فی الرضا والغضب لا یقول الا حقا، این خیلی مهمه که متاسفانه در اون روایات ساختگی که ناجی پیامبر درست کردن اونجا گاهی متاسفانه چیزایی نسبت دادن که با این اصل عقلانی وحیانی صحیح سازگار نیست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه میگوید وحی است، از روی هوا نیست. این معید این آیه است. و کان فی الرضا والغضب، در حال رضایتمندی و در حال غضب جز حق نمیفرمود پیامبر اکرم، فقط حق از زمانش جاری میشد.
حالا این دو هفته ما در برنامه‌ای که جناب دکتر قزوینی هستن حبل المتین اصلا به همین بحث پرداختن استاد، که اینها اومدن گفتن که پیامبر هر چه لعن کرد بگید رحمته،
بله،
هر چه خدا نکرد دشتام داده بگید اینا ثواب درجه است. و چه بحثای زیبای استاد
عادی بوده که همینطوری رو هوا و هوس کسی لعن می‌کرده. و یکی از نمونه‌هاش درباره به اصطلاح غزوه احد هست که بعد از غزوه احد پیامبر اکرم خیلی ناراحت بود این شهدا رو که دید با حمزه چه کردن فلان، مثلا گفته باشد که من در قبال مصله کردن به اصطلاح جناب حمزه و اینها در قبال فلان تعداد از قریش مصله خواهم کرد، که بعد جبرئیل میاد و به اصطلاح آیه نازل میشه که مثلا پیامبر اکرم یک مقابله به مصر باید بکنه، نه اینکه تعدی بکند و بیشتر. این خود یکی از نمونه هاست که پیامبر گویا خیلی ناراحت و غضبناک و عصبانی شده، از عدالت به دور شده و گفته که من هم مصله. اولا خود مصله رو خود پیامبر اکرم نهی کرده، من کرده. ثانیاً برپرز مقابله به مصر باشه، نه اینکه در قبال هر نفر چند تعداد از اونها. این نمونه های
خیلی عجیبه. یه خود آدم تو این رزقکارش دقت کنه میبینه این چه پیامبری رو دارن معرفی میکنه.
بعد یک پیامبر عجیب اینها ترسیم کردن. و بعد حالا دیگه عبارات بعد راجع به بعضی از میوه ها و اینهاست که پیامبر اکرم مثلا دوست داشت اینها، که مثلا اکثر طعامه الماء و تمر، پیامبر اکرم خرما دوست داشت، آب و خرما دوست داشت. مثلا از اجزاء بدن گوسفند این سر دست و دست و بیشتر دوست داشت تا ران رو، به هر حال چون به هر حال محل قضاء حاجت اون ران نزدیکتر هست، اون سر دست گوسفند رو بیشتر پیامبر اکرم میپسندید. و به اصطلاح
حالا این از نظر حالا تو بحث طب و پزشکی من عرض کردم خدمت شما تو برنامه‌ها همین رو هم اشاره داشتن که اصلا چه فوایدی سر و دست نسبت به ران داره. خب همین ها
بله این برنامه هست
طبق هست بر همون
سیر پیامبر که حالا اینو تو بر سیر پیامبر در تغذیه عرض میکنه. بعد نیست اینجا حالا ایشون بعد وارد میشه مرحوم ابن شهرآشوب تعدادی از مزاح‌های پیامبر رو نقل میکنه. یه دونش که معروف هم هست، منتها برای اینکه عزیزان بدونه سند داره، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب در همین جلد اول صفحه 193 نقل میکنه. همون جریان معروف هست که پیامبر اکرم به یک پیر زنی و قال للعجوز الاشجعیه، یک زنی پیری بود از قبیله اشجع، فرمود که یا اشجعیه لا تدخل العجوز الجنه، پیر زن داخل بهش نمیشن. فرآها بلال باکیه، بلال اون زن رو دید داره گریه میکنه. فوصف حال النبی صلی الله علیه و آله، اومد خدمت پیامبر گفت اون زنه داره گریه میکنه و اینطور. فقال والاسود کذلک، پیامبر فرمود سیاه هم وارد بهش نمیشه. فجلسا یبکیان، اینا هر دو خلاصه مشغول گریه شدن. فرآهما العباس، عباس عموی پیامبر، فذکرهما له، اومد گفت که این دوتا اینطور دارن گریه میکنن. فقال و شیخو کذلک، پیر مردم همینطور، پیر مردم وارد بهش نمیشن. ثم دعاهم، بعد پیامبر هر سه رو فرا خواند و طیب قلوبهم، از خودم میشه دلشون به دست آورد. و قال ینشئهم الله که احسن ما کانوا، خدا جوانشون میکنه. سیاه اون رنگ پوستشون سیاه، سفید رو میکنه، پیرها رو جوان میکنه که احسن ما، بهترین چهره. و ذکر انهم یدخلون الجنه شبابا منورین، به صورت جوان وارد بهش میشن با چهره های نورانی. و عرض کنم که حالا ادامهش که دیگه حالا نیازی نیست. تا اینجا من هم مقدار بسنده میکنم به این بیان حدود دو صفحه‌ای مرحوم ابن شهرآشوب که انصافا نکات خوبی رو جمع کرده بود در ارتباط با سیره پیامبر خودشون. در
دو صفحه‌ای که خودش همون دو
صفحه از مسائل
کسی بخواد عمل کنه،
بله
خودش
هر جملهش یک اصل دیگه و
درست.
به تعبیر خودش التقط ها بعض العلماء، بعض از علماء جمع کردن از روایات متعدد خلاصه کردن در این دو صفحه. حالا فرصت اگر هست من یه توضیح کوتاه راجع به
بله
بحثمون عرض بکنم و حالا وارد در توصیف محور بندی یا موضوع بندی یا منطق تقسیم مباحث سیره در جلسات قبل عرض کردیم که ما منطقاً بخواهیم به هر حال یک نگاه جامعی به سیره معصومان علیهم السلام داشته باشیم، در پنج محور کلی باید بحث بکنیم. چون عرض کردیم نسبت انسان از جمله معصوم با خودش، با خدا، با دیگران، با طبیعت، با خود، خدا دیگران تا اینکه خود رو از کم چه اول بعد خود رو شناخت.
اولین چیز معرفت نفس دیگه.
توجه من عرف نفسه فقط عرف رو که ملازم هست شناخت خود با شناخت خدا و بعد دیگر انسان ها و طبیعت که محیط زیست و حیوانات و اینها هستن. نگاه جامعی است. وقت ارتباط انسان با خودش این که ازش تعبیر به سیره فردی میکنیم اون اموری که انسان در زندگی فردی به ناچار باید انجام بده، لازم انجام بده، حتی برای هیچ انسان دیگری هم در ارتباط با انسان نباشه، مثل تغذیه، مثلا مثل استراحت، مثل بهداشت، مثل لباس، مثل معیشت و فراغت، زینت، امثال اینها چیزایی است که تو 4-5 محور و فصل میشه اینها رو پیش برد. بعد اون سیره معنوی عبادت، رابطه انسان با خدا هست که اصولی در اونجا هست، و بعد سیره اجتماعی. سیره اجتماعی بخشش ناظر به خانواده است که میشه سیره خانوادگی، بخشش ناظر هست به جامعه. ارتباط جامعه هم از بعد رفتار سیاسی هست، میشه سیره سیاسی یا نظامی یا مدیریتی حاکمیتی امثال اینها، یا از بعد فرهنگی میشه سیره فرهنگی، از بعد اقتصادی سیره اقتصادی میشه، و از بعد روابط انسان با آحاد جامعه سیره معاشرتی تعبیر میشه. چند محور میشه اون سیره اجتماعی،
همه اینها در بحث جامعه
اجتماعی. و بالاخره ارتباط انسان با حیوانات، با طبیعت، محیط زیست، میشه سیره زیست محیطی
که محل
قبلا اشاره شد. حالا در بحث سیره فردی ما چند نکته رو در ارتباط با بحث تغذیه که حالا اشاره فرمودید با عنوان اولین محور از محورهای سیره فردی پیامبر صلی الله علیه و آله عرض میکنم.
یه نکته ای هم قبلا فرموده بود تو این قضیه که ما به هر حال میخواییم امام زمان خودمون رو بشناسیم و سیره ایشون رو درک کنیم
انشاءالله.
و از این طریق میتونیم خیلی راحت، چون بالاخره امام که معصوم هست و جانشین خود پیامبر رو توصیه شده
شد. احیا کننده
یقیناً هر کدوم از این مباحث که مطرح میکنید ما رو به امام زمان خودمون بیشتر نزدیک میکنه، و اگه بتونیم همون رو الگو قرار بدیم در واقع تأثیر کردیم به آقا امام عصر.
عجل الله تعالی اوصاف قطعی امام عصر نیست که حضرت احیا میکنه سیره جدشون پیامبر رو بر همون اساس عمل میکنه. یکی از نکات در ارتباط با مسئله تغذیه در سیره پیامبر صلی الله علیه، این که ما اصلا چرا غذا میخوریم، چرا تغذیه به سمت تغذیه میریم. یک کسی ممکنه یکنون مثل حیوانات، کسان ممکنه که شکمچری بکنن، غذا بخورن، ما برها غذا نیاز داریم میخوریم دیگه، اما همین غذا رو اولیاء خدا، بندگان صالح خدا، مؤمنان میخورن، رنگ الهی بهش میدن، رنگ الهی میدن که غذا میخورن برای اینکه قوت بگیریم که عبادت خدا رو انجام بدیم، که به اون مقصد نهایی برسیم. یک روایتی هست از کنم که این در کتاب شریف کافی است، مرحوم کلینی در جلد 5 کافی صفحه 73 حدیث 13 و جلد 6 صفحه 287 حدیث 6 نقل میکند به با مرحال سندش آن ابوالبختری رفعه و قال رسول الله صلی الله علیه و آله بارک لنا فی الخبز، خدایا در نان به ما برکت بده، ولا تفرق بیننا و بینه، بین نان و ما فاصله نینداز، ما رو محروم از نان نکن. چرا؟ فلاول الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. اگر نان نباشه که نمیتونیم قوت پیدا کنیم باشیم نماز بخونیم، بتونیم سحری بخونیم که روزه بتونیم بگیریم، فرائض الهی رو انجام بدیم. یعنی اول وجود بعد از سجود که عوام گاهی میگن، این ریشه ارشاد که روایی دارد. ببینید حضرت ربط میده، نمیگه خدایا به ما نان بده که زنده بمانیم،
بارکه
این دنیا طلبان اهل دنیا هم میگن هم دیگه، یا غذا بخوریم لذت ببریم از خوردن غذا. حضرت بلافاصله ربط میده به این، اگر نان نباشد نماز نمیتونیم بخونیم، روزه نمیتونیم بگیریم، فرائض الهی رو نمیتونیم انجام بدیم. باز روایت مشابهی در همون کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 286 حدیث 3 و 7 از امام صادق سلام الله علیه هست که انما بنی الجسد علی الخبز، خب یعنی برها نان و غذا و فلان، جسد جسم انسان مبتنی بر بنا او بر حال این نان هست، این غذا هست که
اصلا تو زر و مسلح چه فارسی چه عربی هست دیگه.
بله
قوت انسان همون میگه بله. یه نانی در بیاریم
نان در بخوریم
بالاخره بله. این اشاره به روزی و معیشت و زندگی بله. انسان داره.
اما سخن در نوع نگاه بر حال
بله.
معصومون علیه السلام هست. یه روایت دیگری هم هست که ابوذر یک مردی از ابوذر درباره برترین اعمال پس از ایمان به خدا پرسید. ابوذر گفت نماز و خوردن نان. و اون مرد با شگفتی از ابوذر پرسید که چطور نماز کنار نان؟ فقط الصلاه و اكل الخبز. فنظر الیه الرجل کالمتعجب. طرف شگفت زده شد که ابوذر چطور اینطور جواب میده. ابوذر هم جواب پیامبر رو داد، فقال لولا الخبز ما عبد الله تعالی. نان نباشه خدا عبادت نمیشه، به هر حال باید توانی باشد. یعنی به اکل الخبز یقیم و به اساس صلبه و فیتمکن من اقامت الطاعه. با به هر حال خوردن نان قوام پیدا میکنه بدنش و امکان برش پیدا میشه که اقامه به هر حال طاعت بکنه. این از منابع اهل سنت نقل کردم، اون از کافی نقل شد، این از المبسوط سرخسی جلد 30 صفحه 258. این یک نکته که ما
همیشه این خدمت و اینکه از خدا خواستیم قدرت خدمت توفیق خدمت داشته. الان دعای کمل که در شبهای جمعه خونده میشه قبل علا خدمت کرد، چیزی که خواسته شده.
بله به عبارت دیگر ببینید بندگان صالح خدا چقدر زیرکند. همین نان رو دیگری هم میخوره، اونها هم میخورن، اما اینا با یک نیت و یک نگاه تبدیل به عبادت میکنن. همون نان خوردن و کسب روزی، کسب نان، تلاش برای نان درآوردن و غذا تهیه کردن، این میشه عبادت. چراشون داره مقدمه عبادت رو انجام میده، میگه نان میخوام بخورم که قوت بگیرم که مثلا بتونم اقامه عبادت بکنم، شب بلنشم برای نماز، نمازهای واجب انجام بدم، یا روزه بتونم بگیرم، یا قوت پیدا کنم برم امرار معاش بکنم برای خانوادم، الکاد علی عیاله بشم، کسب روزی بکنم برای خانوادم. بالاخره این کار میکنم برای چی؟ اون برای چیش مهمه که چه نیتی باشه. نیت طاعت باشد، خود این تبدیل به عبادت میشه. به عبارت دیگر بندگان صالح خدا با یک نیت کل زندگیشون رو میکنن عبادت.
بله
به تعبیر از سبل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. نمازم عباداتم زندگیم حیاتم و مرگم همه لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت. انشالله که خداوند این توجه رو
یا الله
به هممون عطا بکنند. اینا زیرکیه دیگه، المؤمن کیس.
درست.
قیامتی برپا میشد و وقت انسان نگاه میکنه مثلا کسانی از همین رفتارهای عادی روزمره چه آثار و برکاتی اونجا نصیبشون میشه و این فرد محروم مونده.
درسته. اینو ما توی سیره و سیمای فرزانگان و بزرگانمون همیشه میبینیم.
بله.
که سعی میکنن که اعمالشون بر دو قسم بیشتر نباشه، یا حلال یا حرام، یعنی یا واجب و اینها مثلا مباح ندارن.
بله.
قدم رو در راه خدا برمی‌دارن،
به تعبیر دیگر یا واجب یا مستحب.
بله بله،
یا اعمالشون یا واجب هست یا مستحبه. واجب که تکلیف، مستحب هم همه برها اعمالی که رنگ الهی بهش زدن.
بله دیگه میگم ارزمان هم همینه که به دو قسمتش میکنن، ترک حرام
و
انجام واجبات و واجب اصلاح فرمودید در واقع عملشون یا واجبه یا مستحبه. من عرضم تو حرام این که ترک حرام یعنی سعی میکنن حتی اون مکروه ها رو برای خودشون حرام اصلا بدونن. من این رو تو سیمای فرزگان دیده بودم که اصلا یکی از مباحث اساتید اخلاقی که اونجا هست. و چقدر خوب، ما خب بینندگان حتما شما رو میشناسن، قبلا هم عرض کردیم باید. که حضرت عالی علاوه بر بحث تخصص در مباحث فقه و اصول و تاریخ و اینها از بزرگان اخلاق هستید که الحمدلله این توفیق داشتیم امروز امشب از حضرت علی هم استفاده کنیم تو بحث اخلاقیات و اینها که انشالله مورد توجه از آن بیننده باشه و من اولین نفری باشم که بتونم به این توصیه شما عمل کنم.
خواهش میکنم توفیق عمل به خودم بده خدا.
جناب آقای دکتر جباری از حضورتون و افاضاتی که فرمودید و مباحثی که ارائه فرمودید، ایشالله که بتونیم در هفته های آینده هم از حضرت عالی استفاده کنیم، بهره گیریم و هم این تذکرات استاد رو خلاصه پیش خودمون قرار بدیم و انشالله بتونیم با این مباحثی که جناب دکتر جباری ارائه میکنن بتونیم زندگیمون رو محمدی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عزیزان و بیننده متشکریم از شما، تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای من نام بسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علیه في كل صاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.